شنوندگان گرانقدر سلام، من محسن پور اسماعیل با پادکست های صدای مدیریت شهری کرج در خدمت شما هستم. این پادکست با محوریت گفتگو با ایثارگران 8 سال دفاع مقدس و گذری شفاهی بر خاطرات و رویدادهای آنان تهیه شده. در نخستین قسمت از این ویژه برنامه با جناب آقای عبدالله شجاعی از ایثارگران 8 سال دفاع مقدس گفتگو کردیم که با هم میشنویم. آقای شجاعی سلام عرض میکنم خدمت شما، لطفا خودتون رو معرفی کنید و بگین که کی وارد اتفاقات جنگ ایران و عراق شدید.
خدمت شنوندگان محترم و عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی صحت و سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. من عبدالله شجاعی هستم. این درست دورانی بودش که من باید به اصطلاح سربازی میرفتم و طبیعتاً من وارد سپاه شدم.
این چه سالیه؟
این همون سال تقریباً 58 من وارد سپاه شدم. شرایط فراهم شده برای اینکه عملیات‌های جمهوری اسلامی به منظور عرض کنم عقب روندن نیروهای دشمن، خارج کردن نیروهای دشمن از خاک میهنمون به اصطلاح شروع بشه و این انسجام پیش آمده بود. دیگه من از اونجا یه اعزامی انجام شده از کرج که حدود 600 نفر از نیروهای بسیجی مردمی آمادگی خودشون اعلام کردن برای اینکه برن جبهه. همه رفتیم پادگان شهید بهشتی، همون جایی که عملیات سپاه بود، از اونجا اعزام بشیم.
این چه سالیه؟
این دقیقاً سال 60ه، اواخر سال 60. من اون زمان فکر کنم مثلا دیگه حالا مثلا 19 سال یا مثلا 19 سال خورده مثلا سالم سنم بود یا مثلا نزدیک 20 سالگی. از اینجا به عنوان 6 تا گورهان سازماندهی شد. اینجا لباس و تجهیزات و اینجا همینجا دادن به نیرو. تجهیزات که میگم نه سلاح، چون سلاح نبود که به اندازه بدن به نیروها. از اینجا حرکت کردیم و ما به وسیله یک قطاری اعزام شدیم، رفتیم مستقیم رفتیم امیدیه. من در اینجا مسئول گورهان بودم، یعنی اولین باری که رفتیم به عنوان فرمانده گورهان به سلاح یکی از گورهانا اعزام شدیم. پایگاه پنجم شکاری امیدیه استان خوزستان رفتیم، اونجا در اونجا مستقر شدیم. اونجا مدتی چند روزی اونجا بودیم. بعد از چند روزی به ما گفتن که 3 تا از گورهانا که می شود یه گردان خودش، ما حالا اونجا اصطلاحاً یه گردان به اضافه بودیم، چون هر 3 تا گورهان میشه یه گردان. اونجا 6 تا گورهان بودیم یه گردان. گفتن یه گردان باید از ما جدا بشن و اعزام بشن به منطقه فکه، بعد ما هم بریم دو کوه. شبی بود که ما رو اعزام کردن با یه چند دستگاه اتوبوس. ما اعزام شدیم، از امیدیه رفتیم دو کوه.
اینجا بچه های کرج جدا شدن یا یه؟
نه، همه بچه های کرج بودن.
همه بچه های
6 تا گورهان همه بچه های کرج بودن، که مثلا از بین این نیروهایی که اون وقت بودن الان مثلا برادری که هستم مثلا آقا داوود معارفوند از بچهای خوب اون زمان بودن، آقا محمد ملا نوری خدا حفظشون کنه از نیروهای خوب اون زمان بودن و تعداد زیادی دیگری از بچه‌ها که الان هستن، حالا مثلا بعضا توی دستگاه‌های نظارتی دارن کار میکنن یا جای مختلفی مسئولیت گرفتن الان هستن و تعدادیشون هم شهید شدن، روحشون شاد باشه، مثل مثلا شهید عزیز حاج غلام کیانپور. مثلا حاج غلام یکی از نیروهایی بودش که تو گورهان من بود به عنوان بسیجی اولین اعزامشم فکر میکنم، حالا من تا اونجایی که اطلاع دارم، یا شهید غلام رضا زاره یا شهید مسعود بابا که اینجا به هر حال ازشون یاد میکنیم و خیلی از بچه های دیگه که اونجا با ما اعزام شدن. به هر حال ما رفتیم وارد پادگان دو کوهه شدیم، پادگان دو کوهه‌ای که برای ما خیلی خاطره داره. خیلی نیمه های شب بود ما رسیدیم دو کوهه، وارد دو کوهه شدیم، ماشین چرخید رفتیم شمال دو کوهه. یه زمین بزرگ صبحگاه داره و داشت که ای کاش خیلی زودتر یک کاری میکردن که این زمین به همون صورتی که هستش بمونه، چون اون زمین واقعا زمین مقدسیه. من اولین باری که بگم شهید، بگم جاوید الاثر، که حضرت آقا فرمودن عنوان شهید رو شهید است شاید، ولی جاوید الاثر بگید بهتر است. سردار عزیز حاج احمد متوسلیان که اون زمان فرمانده تیپ حضرت محمد رسول الله بودند، اون زمان ایشون رو اونجا برای اولین بار زیارتشون کردم. تعدادی از دوستان دیگر رو هم اونجا ما دیدیم و به ما گفتن که خب یه ساختمونی هست اونجا، اون ساختمون رو شما باید قراره برید مستقر بشید. خیلی دیر وقت بود شب، ما رفتیم در ساختمون رو باز کردن، دیدیم که پر از نونه ساختمون. یه ساختمون بزرگیه، یه فضای بزرگی داره، ولی نون خشک شده چیده شده. این انبار پر نونه، نونهایی که مردم پخته بودن به عنوان پشتیبانی از جنگ، مردم کمک های مردمی پخته بودن، خشک کرده بودن و آورده بودن. این خوراک رزمنده ها بود، یعنی بیشتر اغلب اوقات غذایی که میخوردن این نون بود، نون خشک بود با سیب زمینی پخته و گاهی اوقات هم خرما و بعضی از کمک‌های مردم که ارسال میشد، مثل کشمش و امثال اینجور چیزا.
یک جبهه دیگری در پشت جبهه وجود داشت.
دقیقاً. یعنی ببینید دفاع مقدس ما اگر نبود این موضوع که مردم با دلشون دفاع میکردن از کشورشون، از وطنشون، و مردم به وطنشون وفادار بودن، اگر نبود ما چیزی نداشتیم که بخوایم در مقابل لشکرهای تا دندان مسلح عراق بایستیم. اونها همه کشورهای دنیا بهشون کمک میکردن، ما چیزی به جز ایمان و به جز عشق و به جز عرض کنم وفاداری به کشورمون و به جز توسل و توکل چیزی نداشتیم. و اگر عشق به شهادت بچه های رزمنده ما نبود، ما نمیتونستیم مقاومت بکنیم. ما اونجا وارد شدیم، به ما گفتن که آقا اینجا رو شما مقرتونه، برید تمیز کنید و نون رو جابجا کنید، ببرید یه ساختمان دیگه ای. دادن به ما اینجا مقر شماست. ما از سر شب تا صبح این بچه ها نون می بردن، دست به دست می کردن، دو جا جا به جا کردن، بعد هم اینجا رو آب و جارو کردن، تمیز کردن، پتوی سربازی انداختن از کنم که کف اینجا، و بعد هم نشستن دور هم. من بوی نم آبی که به این خاک کف دو کوه پاشیده شده بود رو الان برام تداعی داره میشه. بعد هم بچه دور هم نشستن. شهید غلام حسین دهقان بچه کلاک بود، از بچه های سپاه بود، چهره نسبتاً خشنی داشت اما قلب رؤوف و مهربونی داشت. بچه ها اگر چیزی درخواست میکردن، حالا چون تا آخر جنگ هم این موضوع بود، بچه ها به تدارکات میگفتن ندارکات، به دلیل اینکه یه مقدار مثلا چیزی میخواستن بهشون نمیدادن، تأمین نمیشد، میگفتن ندارکات. حالا این برادرمون آقای دهقان مسئول همون ندارکات گردان ما بود. بچه ها چیزی میخواستن، شاید مثلا مخالفت میکرد، یه مقدار گله‌مند بودند و اینا، اونجا شروع کردن بچه ها به گله کردن از غلام حسین. غلام حسین توضیح داد و بعد گریه کرد و بعد بچه ها گریه کردن و همدیگر رو در آغوش گرفتن. آقا شما نمیدونی بچه ها اون زمان چقدر همدیگر رو دوست داشتن. بچه های رزمنده در اون زمان انقدر زلال بودن، حالا من کاری ندارم، شاید نمیخوام بگم که اینها فرشته بودن، بخوایم اینجوری بزرگ نمایی کنیم. دوستان عزیزی که احتمالاً صدای منو میشنوید، الان متاسفانه ضعف و اشکال ما در اینه، یعنی که آقا برای کارتون عرض کنم ریا نکنید. خودم رو عرض میکنم، آقا الان دنبال دوربین نگردید که کار نکردتون رو بگید این کار رو کردیم. اون زمان دوربین به دنبال شهید علی عاملی میدوید، شهید علی عاملی بر نمیگشت. شما الان نگاه کنید فیلمایی که از شهدای عزیزی مثل شهید باکری، مثل شهید شهرپسند، مثل شهید کلهر، مثل شهید میرزی، مثل شهید عرض کنم که کیانپور، من عمد دارم نام این شهدا رو میبرم، میخوام یه یادی هم ازشون کرده باشیم. و بسیاری از شهدا، اینا که شهدای عرض کنم عزیزی هستند و شهدایی که حتی الان گمنام هستند، از اون شهید عرض کنم که اصفهانی، شهید چیز میپرسن که آقا شما تخریبچی هستی، تا به حال مین خونسا کردی؟ میگه بله. میگه تا به حال کاری هم کردی؟ میگه بله، من یه کارایی کردم، منتها این کار من نبود، کار خدا بود، من صرفا یه وسیله بودم. دوستان عزیز، همکارای عزیزی که توی شهرداری و تو جاهای دیگه توی ادارات هستیم، مشکلات ما الان مشکل نداشتن اخلاصه. یعنی ما کاری که انجام میدیم کار برای رضای خدا نیست، یا بعضی از ما، خودم رو عرض میکنم، این رو بایستی به هر حال بتونیم مشکلش رو حل کنیم.
آیه شجاعی، شما در کدوم تیپ گردان یا لشکر بودین و کجا مستقر شدین؟
خلاصه ما اونجا رو آماده کردیم و مستقر شدیم با بچه ها و شهید غلام حسین دهقان و بقیه شهدا. صبحش به ما گفتن که آقا بیایید فرمانده گورهان های جدید رو معرفی بکنن. قراره که گردان ما تحویل یک گردان از لشکر حضرت رسول که اون موقع تیپ بود بشود. تیپ گردان سلمان، تیپ حضرت رسول. فرمانده گردان کیه؟ شهید حسین قوجه‌ای. عرض کنم که گورهانی که قرار بود من نیروهامو تحویلش بدم، یه گورهانی بودش که یه برادری بود اسم دیگری داره، الان اسمش یادم رفته، ولی مشهور به محسن چریک بود اون زمان. یادمه این محسن چریک تیپ خیلی خوشگلی داشت، چهره خیلی زیبایی داشت، اون زمان اومد و گورهان منو تحویل گرفت. بعد خب میگن اونقدر اخلاص بود، اینا بچه‌ای بودن که از اول درگیری‌های کردستان تو کردستان حضور داشتن، با شهید متوسلیان با هم بودن، شهید قوجه‌ای، شهید چراقی، شهید شهبازی.
از کدوم شهر بودن؟
شهید قوجه‌ای بچه به اصطلاح استان اصفهان بود، احمد متوسلیان بچه تهران بود که بوکسر هم بود، او هم چهره جالبی داشت که من حالا هیچ وقت فراموشش نمی کنم و حتی تون صداش رو توی صبحگاه ها یادمه. خلاصه فردا صبح ما برای صبحگاه وارد اون میدان صبحگاه شدیم. ما چند روزی تو دوکوهه بودیم، بعد هم به ما گفتن که ظاهراً اون زمان قرار بود عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر قرار بود که انجام بشه. خلاصه من همچنان توی گورهان به عنوان حالا یا معاون دوم ایشون یا اینکه یه نیروی آزاد گورهان گردان توی گورهان موندم و به اصطلاح توی همون گورهان بودیم. نیروهای گردان ما حرکت کردیم، رفتیم به سمت اهواز. توی اهواز در یک مدرسه‌ای که کمپ عراقی هم کنارش بود، دو تا مدرسه کنار هم، نیروهای عراقی اسیران توی اونجا نگهداری میشد. تعداد زیادی اسیر عراقی بودن که خیلی راحت بودن، تو مدرسه آزاد بودن، بهترین امکانات رو هم براشون قرار داده بودن. یعنی ما اون موقع آب گرم میخوردیم ولی اینا آب سردکن خیلی تمیزی داشتن توی اونجا، آب سرد استفاده میکردن. ما میرفتیم توی اونا از آب سردکن اونا آب میآوردیم برای خودمون. چند روزی اونجا بودیم و بعد هم به صورت راهپیمایی از پاداد شهر اهواز در جنوب اهواز پیاده روی شروع کردیم به سمت دارخوین. فاصله بین آبادان و اهواز 145 کیلومتر. حدود 70 کیلومتر که بری به یه روستایی برمیخوری که اسمش هست دارخوین. قبل از انقلاب تأسیسات انرژی اتمی در اونجا یه اردوگاهی درست کرده بودن که این بود. ما رفتیم اونجا مستقر شدیم، عرض کنم، و یه اردوگاه و یه قرارگاه تاکتیکی رو تو اونجا زدیم. حالا در بین راه تو پیاده رویه حدود 70 کیلومتر بود. خیلی داستانای جالبی حالا مثلا پیش آمد که بچه ها خسته می شدند و گاهی اوقات، ولی به هر حال رسیدیم. فکر کنم مثلا یه شب قبل از عملیات یا دو شب قبل عملیات ما یه خشم شبی رو اونجا برای بچه هامون گذاشتیم. بچه ها چادر زده بودیم، چند تا گردان دیگه یه تیپ محمد رسول الله هم اونجا
اضافه شد.
بله، اصلا گردان های دیگه تیپ هم اومده بودن اونجا، قرار بود تیپ عملیات کنه دیگه، منتها عملیات اصلی رو گردان سلمان انجام داد. عرض کنم که حدود 300 نفر بودیم ما، 300 نفر گردان سلمان، که روز 10 اردیبهشت سال 1361 شده بود دیگه. تو این فاصله منطقه، عرض کنم، خرمشهر، غرب کارون، دشتی که تو غرب کارون هست، جاده اهواز خرمشهر، شهر خرمشهر و مناطقی از سمت هویزه، اینا همش تو محدوده در اشغال عراق. خدمت شما عرض کنم اون عملیات در اونجا انجام شد. بعدها من متوجه شدم اون گردانی که از ما جدا شد، نصف بچه های کرج رفتن فکه، اونها هم اونجا با یه مثلا از شمال یه عملیاتی رو انجام داده بودن. خدمت شما عرض کنم که خب ما شب این عملیات رو که با مشارکت سپاه و ارتش صورت گرفت، فکر میکنم لشکر 77 خراسان اونجا بود. حالا این که میگم چرا، به این دلیل که من یه برادر کوچیکتری دارم از خودم، اصغر آقا، ایشون هم سربازی بود اون زمان و سرباز لشکر 77 خراسان بود. من اون شب رو جاده اهواز خرمشهر ایشون رو دیدم. به اصطلاح شب این عملیات صورت گرفت، از دارخوین، از کارون عبور کردیم و خیلی خوب تونستیم تا صبح یه منطقه به وسعت حدود 800 کیلومتر مربع رو گسترش پیدا کنیم و به اصطلاح آزاد بشه
از دشمن گرفت.
بله، این تو مرحله اول عملیات که غرب کارون رو از کارون عبور کردیم با زدن پل، به اصطلاح پل نظامی، و عبور از اونجا رفتیم. عملیات موفقیت آمیز بود توی این مرحله. رسیدیم رو جاده اهواز به خرمشهر. قبل از جاده اهواز به خرمشهر ما دیگه توقف کردیم به دلیل اینکه آماده بشیم برای مرحله بعدش. منتها تاکتیک نیروهای عراقی این بودش که هر وقت ما حمله می‌کردیم و معمولاً هم عملیاتمون موفق بود، اونها تمام نیروهاشون رو جمع میکردن، پاتک میکردن، یعنی با آتش سنگین سعی میکردن اون منطقه رو از ما پس بگیرن، که عمدتاً هم موفق نبودن. من یادم نمیاد بجز عملیات عرض کنم که والفجر مقدماتی یا عملیات رمضان که اینها باز همکاری منافقین با نیرو، خیانت منافقین باعث میشد که عملیات لو بره و بعد خیلی توفیق نداشته باشن، معمولا عملیات ها بعد از رفتن بنی صدر موفقیت های خوبی رو نیروهای ما داشتن، اگرچه اونها امکانات فراوانی در اختیار داشتن، از هواپیماهای مدرن و مجهز، از کنم توپخانه هایی که از فرانسه و اتریش و روسیه، اتفاقا توی تنها جایی که دو کشور شوروی اون زمان و آمریکا، در تنها جایی که تو دنیا توافق کرده بودن با هم، جنگ ایران و عراق بود. یعنی اونها هر دوشون از دشمن پشتیبانی میکردن اون وقت.
آیا شجاعی، روحیه رزمنده‌های ایران در مقابل این همه امکانات دشمن چطور بود؟ چطور رفتار میکردن؟
خدمت شما عرض کنم ما رسیدیم رو جاده عباس خرمشهر، تا اینجا عرض کنم که مستقر شدیم. اونجا روز اول و روز شب شد. سمت چپمون که به سمت خرمشهر بود، تا خرمشهر یه فاصله 70 خورده کیلومتر بود. سمت چپ ما فاقد خاکریز و استحکامات بود. روبروی ما که جاده عباس خرمشهر بود، عراقیای خاکریزی زده بودن، اون خاکریزه بود. اما سمت چپمون ما خاکریزی نداشتیم. روز اول مستقر شدیم اونجا روی جاده سینیکش خاکریز. صبح زود که روی خاکریز بودیم ما، یادم نمیره غلام رضا زاره و برادرمون شهید کیانپور که جفتشون هم کشتیگیرای خیلی خوبی بودن، زیر اون حجم آتش بدون توجه به این آتش دشمن که توپخانه کار میکرد، با هم کشتی میگرفتن اونجا توی این خاکای نرم اون منطقه. اصلا روحیه داشتن، اصلا دشمن رو به بازی گرفته بودن، اصلا مرگ رو واقعا به بازی گرفته بودن بچه ها.
جناب شجاعی، در خصوص مرحله اول عملیات بیت المقدس که شما در اون حضور داشتید، توضیح بیشتری بدید برای ما.
عملیات بیت المقدس رو تا اونجایی که من به اصطلاح حضور داشتم، شهید غلام حسین دهقان رو که خدمتتون گفتم، آمد به من گفتش که برادر شجاعی، من اون فاصله سمت چپ اون یه نیروی هست که بلند میشه میفته زمین، به نظرم بسیجی مجروحه، بریم بیاریمش. گفتم نه نرید، اولا نمیدونیم خودیه، در ثانی اگر برید ممکنه مثلا شما رو بزنن، چون از سمت چپمون خیلی ما رو تهدید میکردند و تعداد زیادی هم مجروح و شهید به خاطر همین موضوع داشتیم. هرچی اونجا تانک بود با موشکای مالیوتکا دشمن میزد، تانکای چیفتن ارتش تعداد زیادی زده شد، اونقدر تانکا رفت آمد به سلاح چیزا رفت آمد میکردن که اجازه عبور آمبولانس و خودرو و اینا هم اونجا داده نمیشد. اونجا غلام حسین رفت، گوش نداد به حرف من، گفت که من برم بیارمش. رسید بالا سر اون کسی که چیز میشد، حالا ما داریم میبینیمش، رسید بالا سرش، با قناسه پیشانی غلام حسین رو زدن، غلام حسین هم افتاد روی اون به اصطلاح چیز. حالا همه گریه های غلام حسین تو اون دو کوهه و همه گله هایی که بچه ها کرده بودند و بچه ها این که ازش گله کرده بودند، چقدر دلگیر بودن، گریه میکردیم. من در همین حال داشتم گریه میکردم و ناراحت بودم. برادر عزیزمون آقای انوری از برادر سپاه آقا رضا هم بود و آقای مصلحی هم اونجا کنار دست من بودن. داشتم گریه میکردم برای غلام حسین که آخه چرا رفتی؟ من که بهت گفتم نرو. این صبح روز دوم. عرض کنم که تو همین اثنا موتور هوندای 250 که برادرمون احمد متوسلیان پشتش بود رسید و به من گفتش که برادر شجاعی بچه ها رو جمع جور کنید، الان عراق پاتک میکنه. شهید قوجه ای هم که فرمانده گردان بود پشت موتور ایشون بود. حالا مثلا ما تو سینیکش خاکریز بودیم، از اونجا اومدن از اول گردان تا آخر برن و بیان. اینا بهش گفتم که من تو حالت گریه و بغض بودم، گفتم برادر احمد غلام حسین شهید شد. انگار نشنیده حرف منو، نشنیده گرفت و گفت که عراق داره پاتک میکنه، پاتکش سنگینه، نیروها رو جمع جور کنید. و بعد دو بار من تکرار کردم، ایشون هم انگار نشنید و بعد به من گفت، تأکید کرد و ادامه داد مسیرشو. من تو همین چیز که عجب، آقا من به شما گفتم غلام حسین شهید شد، دارم گریه میکنم شما. آره که بعد شاید مثلا اولوش 4-5 دقیقه طول کشید تو همین فکر بودم، یکی از برادرها صدا زد که برادر شجاعی یه تانک داره میاد، یه تانک با سرعت داره میاد سمتمون پشت خاکریز. من یه قبضه RPG آماده کرده بودم، موشک روش بود و بالا روی خاکریز یه حفره کنده بودم، رفته بودم تو پیشانی چیز، چون خاکریز عراقی ها زده بودن، خیلی پهن بود، از روش با ماشین رفت آمد کرده بودن، پهن بود. من این پشت میخواستم بزنم، گفتم برم نزدیکتر که بتونم، حفره رو کنده بودم برای اینکه این آماده باشه. اونطور RPG اونجا بود، خودم اومده بودم پایین داشتم صحبت میکردم که برادرمون این بنده خدا وقتی به من گفتش که تانک دشمن داره میاد و من متوجه شدم که احمد متوسلیان تأکید روی همین حرکت دشمن داره میکنه، بودو رفتم رو خاکریز و RPG رو برداشتم، آماده شدم برای اینکه این بچه های دیگه هم همه هر کسی هر سلاحی در اختیارش بود که معمولا تیربارچی، RPG و اینجور چیزها، آماده شدیم برای اینکه دفاع کنیم. من گفتم اجازه بدم که دشمن تانکه یه مقدار بیاد نزدیکتر، RPG رو شونم واشتاده بودم آماده که تانک برسه که یه گلوله توپ یا خمپاره زمانی بالا سر من منفجر شد. گلولای توپ یا میخورد زمین منفجر میشد عمل میکرد، یا اینکه یه مسافتی رو که طی میکرد زمان داشت، تنظیم شده بود برای زمانی، مثلا یه مقداری که میومد تنظیم میکردن روی سر نیروهای خودی توی آسمون قبل از اینکه بخوره زمین منفجر میشد. این گلوله منفجر شد و بعد دست من افتاد، دست راستم که RPG دستم بود افتاد. بعد هم خیلی سریع خون من تقریبا مقدار زیادی از خون بدنم تخلیه شد. شنیدم که آقای مصلحی به رضا گفتش که رضا شجاعی دستش قطع شد. چند تا از بچه های دیگه هم کنار دست من امون رو درازکش بودم ببینن مثلا چیز میاد، فکر کنم دو سه تا دیگه هم ترکش به پشتشون، به کمرشون ترکش خورد و اینها. و بعد دیگه مصلحی بودو اومد پیش من، دست منو گرفت. من گفتم نه چی میگی دستش قطع شد؟ قطع نشده، حالا منتها تقریبا چیز شده بود دیگه، یعنی دو تا ترکش شدید خورده بود و این دست من به یه چیزی، به پوستی تقریبا، آره بندی اینا بود. که بعد دیگه منو آوردن عقب، متوجه نشدم و ظاهرا با یه نفربری منو منتقل کرده بودن به عقب بیمارستان. من زمانی که چشم باز کردم توی بیمارستان اهواز بودم. یه ذره حالم بهتر شد، به من گفتش که خب این ترکش های سرتو چیکار کنیم؟ گفتم اگه سرم هم ترکش داره؟ گفت بله چند تا ترکش تو سرته و یه ترکش بین دو ابرو بود. گفتم من نمیدونم، شما میدونید، اینجا دکتر شمایی، دیگه هر کاری میکنید بکنید. اونجا جراحی کردن، ترکش های سر رو خارج کردن، این پیشونی رو خارج کردن، اما ترکش های دست دیگه موند و دست و پانسمان کردن، من رو اعزام کردن برای بیمارستان بعدی. اعزام شدیم به بیمارستان که قرار بود بریم تهران، بیایم تهران. بعد وقتی از هواپیما پیاده شدیم متوجه شدیم که ما رو بردن تبریز. توی تبریز یه چند وقتی بیمارستان بودیم، یه مقدار که حالمون بهتر شد دیگه ما رو مرخص کردن، برگشتیم اومدیم تهران. بعد از تهران به اصطلاح کرج، من وقتی کرج اومدم متوجه شدم که اسقر هم برادرم هم مجروح شده، یه ترکش خیلی بزرگی خورده به لگنش و رون پشت پاش رو مجروح کرده، قرار پاش رو قطع بکنن، که ایشون هم یک سال خوردهی تو بیمارستان بستری بود ولی قطع نکردن پاش رو، و اما پاش یه چند سانتی کوتاه شد. این داستانه. به هر حال عملیات بیت المقدس رو تا اونجایی که من به اصطلاح حضور داشتم، خب عملیات در ادامش مرحله دومش انجام شد. اون مقاومتی که گردان سلمان کرج، بچه های کرج در اون عملیات انجام دادن، زمین ساز پیروزی و ادامه عملیات بیت المقدس بود. اگر احمد متوسلیان، اگر شهید حسین قوجه‌ای اون مقاومت رو و بقیه بچه های گردان بسیجی ها اون مقاومت رو انجام نمی دادن و مرحله اول عملیات رو تثبیت نمی کردن، مرحله دوم رو توفیق پیدا نمی کردن که بتونن انجام بدن، که بعد مرحله دوم انجام شد و بعد مرحله سوم که به هر حال الحمدلله خرمشهر فتح شد. اما اونها به حسب وظیفه می ایستادن و آرزوشون شهادت در راه خدا بود. البته اونها به تکلیفشون عمل میکردن، به عشق حفاظت از ناموس و از کشور و وطنشون دفاع میکردن، نرفته بودن که خودشونو بندازن جلوی دشمن خودکشی کنن. به طرق مختلف دشمن ما رو تهدید میکرد، به طرق مختلف دشمن سعی میکرد که برای ما مشکل ایجاد کنه در همون زمان، یعنی به وسیله عوامل داخلی خودش و به وسیله عوامل خارجی خودش و تحریم‌های شدیدی که ما داشتیم. من یه شب حالا توی یکی از جبهه‌های دیگه که من زیر آتش قرار داشتیم، به قرارگاه
اون چمن
این عملیات نبود، یه منطقه پدافندی بود، من مسئول محور بودم اونجا. این اواخر جنگ بود دیگه، تقریبا سال بکنم 66-67 بود. من وقتی دیدم که نیروهای ما زیر آتیشن، خدمت شما عرض کنم دشمن امکانات زیاد داره، خب گلوله تا میتونه میریزه رو سر بچه توپخونه. من به فرمانده قرارگاه روح شاد باشه، شهید علی هاشمی که بچه جنوب بود و اینا، فرمانده قرارگاه نصرت بود، با بیسیم باشون تماس گرفتم که برادر هاشمی چرا وقتی من به توپخانه اعلام میکنم که آقا فلان نقطه رو بزن دشمن داره میزنه، جانمایی کرده بودیم روی نقشه و بهش گفتم فلان محدوده رو مثلا آتیش بریز، من میگم این کار نمیکنه، به من گفتش برادر شجاعی هر موشک کاتیوشا، حالا اون موقع یه مبلغ بالایی رو گفت، تو میدونی که ما شرایط مالیمون در کشور چیه، اون هر چقدر میتونه گلوله میریزه ولی ما هر یه دونه موشک کاتیوشا که میخوایم بریزیم روی دشمن، میدونی که با چه سختی پولش رو ردیف میکنیم.
جناب آقای شجاعی، ما از 8 سال دفاع مقدس چه درسی باید بگیریم؟
ما امکانات نداشتیم، با صبرمون با مقاومتمون در مقابل آتش دشمن پیروز شدیم. باید امروز ما از فرهنگ دفاع مقدسمون درس بگیریم در همه زمینه‌ها، در دشمن شناسیمون، در مقاومت و صبرمون، در اخلاصمون، در خدمت کردنمون، کار کردنمون.
آقای شجاعی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق، پیروزی، سلامتی و سربلندی دارم. اوقاتتون بخیر باشه ان شاء الله.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. خدایا رو نگهدارتون.